بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطب در و قل نهبطو که در آیه 36 سوره بقره است و قل نهبطو که در آیه 38 سوره بقره است چه کسانی هستند؟ ببین، مسئله اینه که حضرت آدم و حوا اینا دو نفرن. اگر میخواست خطاب به این دوتا باشه که باید میگفت و قل نهبطا، یا میگفت قل نهبطا، یعنی صیغه تثنیه می آورد که مال دو نفر هست. چرا گفته اهبطو؟ آیا ابلیس هم اینجا مراده؟ یعنی اهبطو هم مال آدم و حواس هم مال ابلیس، این ستا مرادن یا نه؟ اون چیزی که تفسیر نمونه گفته این هست که در واقع توی این اهبطوها حضرت آدم و حوا هستن و ذریه اینها، چون که خداوند میدونست بالاخره در ادامه اینا که هبوط میکنن همونجا ذریهشون هم ادامه حیات خواهند داد. خدا اینجا به صورت جمع با اینها صحبت کرده. خب یکم اگر در مشابهات این عبارت در قرآن جای دیگه هم خوب میدونید داستان حضرت آدم بیان شده دقت بکنیم، میفهمیم که این حرف تفسیر نمونه کاملا درسته. مهمترین قرینه ما آیه 123 سوره طه است که اونجا خدا صریحا میگه که قاله بطا، درسته؟ اونجا تثنیه میاره. حالا ممکنه که فکر بکنید این تعارضه، یه بار گفته اهبطا یه بار گفته اهبطو، ولی ببینید الان شاید ما متوجه نشیم که خداوند اونجا خطابش به صورت تثنیه بوده یا خطابش به صورت جمع بوده. کلن خداوند وقتی داستانها رو بیان میکنه و ما از این قبیل تفاوت‌ها رو می‌بینیم، ممکنه که احساس کنیم که الان اینا تعارضه، در حالی که اصلا خدا بنا نداره این سری جزئیات رو کاملا تو داستان‌ها مثلا به ما برسونه. اون چیزی که مهمه اینه که یه خطابی از جانب خداوند اومده به آدم و حوا. حالا دقیقا اون خطاب به صورت تثنیه بوده یا به صورت جمع بوده اصلا برای ما مشخص نیست. حتی اون خطاب به صورت مثلا یک صدایی بوده که در عالم بیرون مثلا تنین انداز شده، خداوند یه صدایی رو به سمت اینها فرستاده که با گوش ظاهری شنیده بشه، یا اینکه اصلا این خطابه به صورت وحی بر قلب اینها بوده، اینم معلوم نیست. اینا اصلا تو این داستانها معلوم نیست. همین که یه جا میگه اهبطا یه جا میگه اهبطو، شما باید متوجه بشی که آقا این خطابه الان خدا در صدد این نیست که بگه خطاب من دقیقا چی بوده، ولی این خطاب به آدم و حوا بالاخره شده، یا قلبی یا لفظی یا تثنیه یا جمع، اینش برای ما معلوم نیست. ولی مراد از اهبطو میتونیم بگیم که قطعا آدم و حوا بوده، فقط خطاب به اینهاست، همون جور که تو سوره طه میگه اهبطا. بعد در آیه 38 سوره بقره خیلی واضحه که مراد از اهبطو آدم و حوا. چرا؟ چون در ادامه میگه فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم. اگر از جانب من هدایتی اومد، آدما به دو دسته تقسیم میشن، آدم خوبا و آدم بدها و اینا. خب این هدایت اومدنه که دیگه مال ابلیس که نیست، این قطعا مال آدم و حوا و ذریه آدم هست. یعنی ابلیس دیگه نمیتونه تابع هدایت خدا باشه و بعد بگیم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، درسته؟ پس اینجا واضح تره. در آیه 36 سوره بقره یکم ممکنه آدم به اشتباه بیفته، چون که بعدش گفته و قل نهبطو بعضکم لبعض عدو، بعضی از شما دشمن بعضی دیگر خواهد بود. ممکنه ما به ذهنمون برسه پس خب ابلیس که ما میدونیم قطعا دشمن آدم و حواست، پس اینجا دیگه تو اهبطو خطاب به ابلیس هم بوده. همین مشکل ممکنه در سوره اعراف هم قاله بطو اونجا هم به ذهن برسه، ولی گفتم وقتی مشابهات اینا رو کنار هم میذاریم متوجه میشیم که اهبطو فقط مال آدم و حواست. الان چرا من اینو میگم؟ چون که ببینید در همون آیه 123 سوره طه گفته بود قاله بطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم، درسته؟ اون آیه 123 سوره طه خیلی به ما کمک میکنه. اونجا هم گفته بعضکم لبعض عدو، شما بعضیتون با بعضی دیگر دشمن خواهد بود، هم گفته فاما یأتینکم، اگر هدایتی از جانب من اومد بعضی آدم خوب خواهند بود بعضی آدم بدها خواهند بود، و همین. و متوجه میشیم که پس قطعاً دیگه خطاب در همه این آیات مشابه که اهبطو یا اهبطا داره آدم و حوا هستن. اگر اهبطو گفته به ملاحظه این که ذریه آدم هم هبوط میکنن و همونجا ادامه حیات میدن خواهد بود. این خیلی نکته مهمیه. من هم قدیما این به ذهنم میرسید که این اهبطو ممکنه چون بعضکم لبعض عدو داره ممکنه ابلیس هم باشه، ولی با این پیش هم گذاشتن این مشابهات قطعا میتونیم یقین کنیم که اهبطو فقط آدم و حوا هستن. چرا جمع اومده؟ ذریه آدم هم هست.